لولیتا، اثر ولادیمیر ناباکوف، ترجمه اکرم پدرامنیا.
بخش دوم، فصل چهاردهم. به خاطر علاقه لو به رقص و هنرهای نمایشی، به او اجازه دادم به کلاس پیانوی دوشیزه امپرور برود. دوشیزه امپرور، اسمی که ما استادان فرانسوی برای آسانی این گونه تلفظ میکنیم. ما استادان، من و گوستاف لوبر. دوشیزه امپرور را بیاد میآورید؟ معلم پیانو مادام بواری. ولی لو باید هفته دوبار با دوچرخش به خانه سفید کرکر آبی میس امپرور در یک مایلی بردزلی می رفت. آخرین جمعه شب ماه می، یک هفته پس از آن شبی که لو نگذاشت به تماشای تمرین نمایشش بروم. وقتی داشتم دوروبر مهره شاه شطرنج دوستم گوستاو، دوستم گوستان، بله، شاه شطرنجش را پاکسازی می کردم، تلفن زنگ زد. دوشیزه امپرور بود و می خواست بداند که آیا لولیتا سه‌شنبه بعد می‌تواند به کلاس پیانو برود یا مثل امروز و سه‌شنبه پیش نمی‌رود؟ گفتم با کمال میل می‌آید و به بازی برگشتم. همانطور که خواننده می‌تواند حدس بزند، تمام قوای ذهنی و دماغی من آسیب دید و پس از یکی دو حرکت بعدی گوستن، از پس لایه اندوهی که مرا فرا گرفته بود، ناگهان متوجه شدم که با یک حرکت دیگر او وزیرم خورد می شود. خود گوستن هم متوجه شد، ولی چون فکر می کرد که ممکن است دامی از سوی حریف حقبازش برایش گسترده شده باشد، برای یکی دو دقیقه‌ای دو دل بود و فوت فوت و خسخس می کرد و آروارهایش را تکان می داد. حتی چند بار دزدکی به من نگاه کرد و تردیدآمیز انگشتان چاق و خمیدش را تا نیمه راه برکشید. برای خوردن وزیر خوشمزه دلش پر می کشید و جرأت نمی کرد آن را بردارد. اما ناگهان روی آن شیرجه زد. خدا می داند که این اتفاق چقدر او را برای حرکتها و بازیهای بعدی شجاع کرد. و من یک ساعت تمام بیرو و حرکت بعدی فکر می کردم. بیش از آن که لغلغ کنان از پیش من برود، پیاله برندیش را تمام کرد. معلوم بود که از نتیجه بازی خوش و خرم است. ای دوست بیچاره من، تو را دیگر ندیدم و گرچه احتمال این که کتابم را ببینی بسیار کم است، اجازه بده دستت را با مهربانی بفشارم و سلام دخترکایم را به تو برسانم. ای دوست بیچاره. و بعد دولورس هیز را پشت میز آشپزخانه دیدم که به دست نویس نمایشنامه خیره شده و قطعه شیرنی پای می‌خورد. با ورود من به آشپزخانه چشمهایش را از روی نوشته برداشت و با بیروحی مقدسی به چشمهای من خیره شد. وقتی از کشف من، از فرارش از کلاس پیانو آگاه شد، با شرمی ساختگی در چهره گفت می داند که بچه بدیست، اما نمی توانسته در برابر فریبندگی کاری که برایش پیش آمده خودداری کند. به همین دلیل ساعتهای کلاس موسیقیش را به این کار اختصاص داده، یعنی نمایشنامه خوانی. آه خواننده، ای خواننده من. لو گفت به پارکی در آن نزدیکی رفته بود تا با مونا صحنه سحرآمیز جنگل را تمرین کند. گفتم بسیار خوب و مخفیانه به سمت تلفن رفتم. مادر مونا گوشی را برداشت. گفت بله آقا، همینجاست. و با خنده خونسای مادرانه و خوشنودی مؤدبانه‌ای با صدای بلند گفت مونا رای پشت خطه. و لحظه بعد مونا خشخش کنان پای تلفن آمد و بی وقفه و با لحنی یک نواخت و نامهربان به خاطر کاری که روی کرده بود یا چیزی که این شخص احتمالی گفته بود شروع کرد او را سرزنش کردن، تا اینکه حرفش را قطع کردم. بیدرنگ با لحن فروتن و شهوت انگیز کنترالتو گفت بله آقا، واقعا آقا، ببخشید، باید منو به خاطر این کار اشتباه سرزنش کنید. چه شیوه سخنوری، چه وقاری، ادامه داد. راستشو بخواین خیلی احساس بدی برای این کار دارم. و درست مثل روسپی‌های کوچک به حرفهایش ادامه داد. بدین ترتیب سینه صاف کنن و با دل تپش از پله‌ها پایین رفتم. لو در اتاق نشیمن روی صندلی راحتی محبوبش ولو شده بود و گوشه ناخنش را می جوید و با نگاهی بی احساس و وهم‌آمیز مرا مسخره می کرد. پاهای برهنش را دراز کرده بود و در تمام این مدت چارپایه‌ای را که زیر یکی از آنها بود تکان می داد. ناگهان متوجه شدم که نسبت به 2 سال پیش، نخستین باری که او را دیدم، چقدر عوض شده و همین دلیل پر از دلهره و نفرت شدم. آیا همه این تغییرات در همین 2 هفته گذشته اتفاق افتاده؟ دلسوزی؟ بیگمان اینها همش فکر و خیال. لو درست در مرکز میدان خشم جوشان من نشسته بود. مه شهوت و خوشی کامل برچیده شده بود و به جایش پرتوهای وحشت می‌تابید. آه که چقدر تغییر کرده بود. ظاهرش مثل دخترهای دبیرستانی نامرتب زننده‌ای بود که با انگشت‌های کثیفشان لوازم آرایش هم دیگر را به صورتهای نشستشان میمالند و برایشان مهم نیست که لایه‌ای از کثیفی و کورک‌های چرکی را از پوستی به پوست دیگر منتقل می‌کنند. وای آن پوست شکوفه‌گون نازک و صاف، در روزهای پیش چه زیبا بود و وقتی سر آشفتش را روی زانویم می چرخاندم و با او بازی می کردم، زیر قطره های اشکش می درخشید. حالا جایان درخشش خوب و ساده را پوست گلنداخته خشنی گرفته بود. دور سرخی پای پره های بینی نفرت انگیزش که بومیان منطقه آن را سرمازدگی می نامیدند، به رنگ صورتی آتشینی در آمده بود. وقتی نگاهم را با وحشت پایین آوردم، این سرخی خود به خود به روی رانش لغزید. آه چقدر پاهایش رشد کرده و براق و عضلانی شده. با چشمهای فاصله دار خاکستری رنگ زلال و تا اندازه قرمز، به من نگاه می‌کرد. در آن چشم‌ها این فکر نهان را خواندم که دیدی حق با منا بود و اینکه این لولیتای یتیم می تواند مرا لو دهد بی آن که ذره تنبیه شود. چه سخت در اشتباه بودم و چقدر خشمگین. هر چیزی از او نفوذ ناپذیر شده بود و کفرم را در می آورد. پاهای خوش فرم قویش، کف کثیف جوراب سفیدش، ژاکت کلوفتی که در این اتاق بسته پوشیده بود، بوی تنش که مثل بوی زنهای جوان بود و به ویژه صورت بن‌بستش و آن سرخی عجیب و رژ لبی که تازه زده بود و کمی از قرمزیش روی دندانهای جلوی او مالیده شده بود. ناگهان با یادآوری خاطری وحشتناکی سرم سود کشید. یادآوری تصویر نه مونیک نه، بلکه روسپی دیگری در آن اتاق زنگدار سالهای دور که یکی او را به این اتاق آورده بود. پیش از آن که من فرصت فکر کردن داشته باشم و ببینم که این کم سن و سالی او ارزش آن را دارد به بیماری وحشتناک جنسی مبتلا شوم یا نه، همان دختر بیمادری که گونه برجستش سرخ شده بود، دندانهای جلوی دهانش بزرگ بود و تکه روبان قرمزی از لای موی قهوه‌ای روستایش آویزان بود. در این وقت لو گفت:
خب حرف بزن. تایید این مونا خانم راضیت کرد؟
گفتم بله، خیلی هم خوب و من شک ندارم که شما دوتا با هم نقشه کشیده بودی. آره راست، شک ندارم که تو همه چیز رو درباره رابطه من و خودت به این مونا، به این دوست گفتی.
راست میگی؟ اینطوری فکر میکنی؟
خودم را مهار کردم. گفتم دولارس، این داستان باید همین جا تمام بشه. آمادم که تو را از برزلی بکشم بیرون و ببرم جایی زندانیت کنم. خودت میدونی کجا. این داستان باید همینجا تمام بشه. آمادم که تو رو از اینجا ببرم. وقت بستن چمدون هاست. این باید تمام بشه یا هر اتفاقی ممکنه بیفته. متوجهی دختر جان؟
که اینطور، هر اتفاقی ممکنه بیفته. آره؟
چهارپایه ای را که با پاشنه پایش تکان می داد چنگ زدم و پایش تلپ به زمین افتاد. فریاد زد:
های انقدر تون نرا.
من هم داد زدم: اولین که بدو برو بالا. و همزمان او را گرفتم و به سمت بالای خانه کشندم. برای چند دقیقه صدایم بلند بود و هر دو فریاد می زدیم و او حرفهایی می زد که نمی شود نوشت. گفت از من بیزار است. اداهای زشت در می آورد. لبهایش را پر از باد می کرد و صداهای شیطانی در می آورد. سپس گفت: وقتی مستجر مادرش بودم چند بار سعی کردم به او تجاوز کنم. پشت سران گفت مطمئن است که مادرش را من کشتم. در ضمن همین حالا با نخستین مردی که از او بخواهد خواهد خوابید و من هم هیچ غلطی نمیتوانم بکنم. گفتم برود طبقه بالای خانه و همه جاهای پنهانی اتاقش را به من نشان دهد. صحنه پرجنجال و نفرت انگیزی بود. مچ قلمبش را گرفته بودم و او هم به چپ و راست می پیچید و می کوشید دستش را به نقطه‌ای برساند که دست من ضعیف شود و در این لحظه مناسب خودش را از چنگ من برهاند. اما من او را محکم گرفته بودم، راستش انقدر محکم که بدجوری به آسیب رساندم. امیدوارم به خاطر این کار دلم سیاه شد. سیاه. یکی دوباری هم بازویش را ناگهان تاباند، چنان شدید که ترسیدم مچش بشکند. همزمان با آن چشمهای فراموش نشدنیش چنان به من خیره نگاه می کرد که خشم و اشک آدم را در می آورد. صداهای من صدای زنگ تلفن را کم می کرد و همین که در لحظه‌ای متوجه صدای زنگ تلفن شدم، او هم از زیر دست من در رفت. گویی تلفن من با بازیگران فیلم ها مشترک بود. در این صحنه ها خدای فیلم، یا به عبارتی فیلم نام نویس، به موقع به یاری می آید. این بار همسایه خشمگین سمت چپی بود. ظاهراً پنجره شرقی اتاق نشیمن کاملاً باز بود، اما کرکرها خوشبختانه تا پایین کشیده شده بودند و پشت این کرکرها شب سیاه و مرطوب بهار ناساز و نابهنگام و طوفانی نیو انگلند نفسش را در سینه نگه داشته بود و به ما گوش می داد. من همیشه خیال می کردم آن نمونه از پیر دخترهای چون ماهی گندیده با افکاری فاسد در نتیجه آموزش بیرونگونهی ادبیات داستانی مدرن به وجود آمدند. اما حالا مطمئنم که خانم سمت چپی نجیب نما و هیز ما که برای روشن کردن هویت ناشناختش بهتر است اسم واقعیش را بگویم، بله، دوشیزه فنتون لیون سرش را تا کمر از پنجره بیرون آورده بود و در تلاش بود که علت دعوای ما را دریابد.
ای بابا، این جار و جنجال هیچ معنی نداره.
گوشی تلفن قات قات می‌کرد.
ما اینجا آقا در خونه هامون همسایه‌داری و اجاره‌ای زندگی نمی کنیم که تو خونه های خودمونیم. بعد آسایش داشته باشیم. تأکید می کنم.
برای سر و صدای بلند دوستان دخترم عذرخواهی کردم. ها، جوانها را که می شناسید. گوشی را روی جایش گذاشتم. آیه کنیم قاط باقی مانده دیگرش را از گوشم دور کند. پایین خانه در توری محکم به هم خورد. لو؟ فرار کرد؟ از قاب پنجره ی راه پله ها شبه کوچکی شتابان لابلای بوته ها جا به جا شد. نقطه‌ای نقره‌ای در تاریکی قاب چرخ دوچرخه‌ای حرکت کرد، لرزید و لولیتا رفت. از قضا آن شب اتومبیل من توی مکانیکی مرکز شهر بود. هیچ چاره‌ای جز این نداشتم که فراری بالدار را با پای پیاده دنبال کنم. حتی حالا پس از آن که بیش از 3 سال از آن روز هن و هن کنان سپری شده، نمی توانم آن خیابان را در آن شب بهاری که درختانش دیگر پر از شاخ و برگ شده بودند بدون حمله ای از وحشت تجسم کنم. دوشیزه لستر جلوی ایوان ورودی پر نورشان همگام با سگ پاکوتا و باد کرده دوشیزه فبین قدم می زد. مستر هاید: بله، من. سویه دیگر مستر جکیل: مستر هایت، مستر هامبرت نزدیک بود او را بیندازد. سه قدم می دویدم و سه قدم راه می رفتم. بارانی نیم گرم شروع به باریدن کرد. قطرهایش روی برگهای درخت شاه بلوطی تبل می زدند. در پیش بعدی جوانی که خوب دیده نمی شد لولیتا را به نرده‌های آهنی چسبانده و نگه داشته بود و می بوسید. لولیتا نبود. اشتباه. انگشتانم هنوز مورمور می شدند و می دویدم و می دویدم. کم و بیش نیم مایل به سمت شرق شماره 14 خیابان تیر، کوچه‌ای خصوصی است و از پی آن خیابانی است که تیر را قطع می کند و یک راست به سمت شهر می رود. جلوی در نخستین داروخانه دو چرخه قشنگ لولیتا را دیدم و خاطرم آسوده شد. به جای آن که در را به سمت داخل فشار دهم، به سمت بیرون کشیدم. فشار دادم، کشیدم، فشار دادم، کشیدم و وارد شدم. ببینید، 10 قدم آن سوتر از پشت شیشه اتاقک تلفن لولیتا. خدای ذهنی هنوز با ماست. با دستش کاسه درست کرده و گوشی را گرفته بود. با اعتماد به نفس رویان خم شده بود و از شکاف چشمهایش به من نگاه می کرد. بیدرنگ گوشی در دست به من پشت کرد. تند آن را سر جایش گذاشت و با حرکتی نمایشی از اتاقک بیرون آمد. نزدیک که شد باز رنگی گفت:
داشتم خونه رو می گرفتم چون یه تصمیم عالی گرفتم، اما اول برام یه نوشیدنی بخر پاپا. باشه.
لالیتا دختر بی حال و حوصله پشت پیشخان را که داشت توی لیوان یخ می گذاشت، کوکاکولا را روی آن می ریخت و سپس شربت آلبالو را به آنها اضافه می کرد، تماشا می کرد و من دلم از درد عشق منفجر می شد. آن مچ دست کودکانه، کودک ماه من، آقای هامبرت، بچه ماهی دارد. هر وقت از اینجا رد می شود ما از او تعریف می کنیم. آقای پیم هم پیپا را تماشا می کرد که داشت نوشیدنیش را با نی می مکید. من همیشه کار آن دوبلینی ارجمند را ستوده. آن مرد بزرگ. باران حالا دیگر تند و شهوت انگیز شده بود. چرا به یاد آن دوبلینی بزرگ، آن جویس افتادم؟ بله، لو همینطور که دوچرخش را میراند و در کنار من میامد گفت:
هی ببی.
میامد و یکی از پاهایش را روی پیاده روی تاریک و براق میکشید و حرف میزد و حرف میزد.
ببی، من تصمیمی گرفتم. دیگه نمیخوام برم مدرسه. من از اون مدرسه متنفرم. من از اون نمایش متنفرم. واقعا متنفرم. دیگه بر نمیگردم. یه مدرسه دیگه پیدا کن. بیا همین الان از اینجا بریم. دوباره به یه سفر دراز بریم. اما این بار هر جو من بگم بریم. باشه؟
سرم را تکان دادم. لولیتای من. دوباره پرسید:
خب من انتخاب کنم؟
کمی کنارم تلو تلو خورد و سپس به زبان فرانسوی پرسید:
موافقی؟
فقط زمانهایی که دخترک خوبی می شد به زبان فرانسوی حرف می زد. گفتم: بسیار خوب، موافقم. حالا بپر دختر، بپر بپر لنور وگر نخیس می شوی. لنور لنور آه ادگار آلن پای بیچاره ما. سیلی از عشق سینم را پر کرد، دندانهایش را نشان داد و سپس خم شد و تون تازید. پرنده من دوشیزه لستر که دست کشی زیبا پوشیده بود در ورودی خانش را باز گذاشته بود تا سگ پیر و کندش وارد شود و سگ هم بسیار آهسته می رفت. لو کنار درخت شبه مانند قان منتظر من بود. با صدای بلند گفت:
خوب خیس شدم. حالا خوشحال شدی؟ مردشو رو اون نمایشنامه رو ببره بابا. منظورمو که میفهمی؟
چنگال فریتهی پنجره اتاق بالاییش را محکم بست. لولیتای من توی راه روی خانه که با چراغ‌های نورانی خوشایندی روشن بود بلوزش را در آورد، موهای گوهر نشانش را تکان داد و دو بازوی برهنش را به سمت من گشود، یکی از زانوهایش را بالا آورد.
لطفاً منو ببر طبقه بالا، امشب یه حال رمانتیکی دارم.
شاید اگر فیزیولوژیست ها بشنوند از این مورد بسیار استثنایی چیزی یاد بگیرند. من در آن لحظه توانایی‌ان را داشتم که سیلابی دیگر از عشق روان کنم.